شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته شد. حضور بانوان بی‌حجاب در مراسم گشایش یک پارچه فروشی در مهاباد منجر به پلمب آن فروشگاه شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. با شناسایی بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبان و روز گذشته، مجموع کل موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان اینک به 3,400,000 مورد نزدیک شده است. بنابر این گزارش 182 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا جان خود را در کشور از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز بدون ارائه آمار دقیق گفت که استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر دارای بیشترین میزان موارد مرگ و میر کرونا هستند. در حال حاضر 143 شهر کشور در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یک شنبه وارد چهارمین هفته شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان کشور در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. اعتصاب کارگران ایران از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. در این ارتباط ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون در کشورهای گوناگون از اعتصاب و مطالبات خواسته‌های کارگران ایران پشتیبانی کردند. حضور بانوان بی‌حجاب در مراسم افتتاحیه یک پارچه فروشی در شهر مهاباد به پلمب آن فروشگاه و بازداشت صاحبان انجامید. مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان آذربایجان غربی برگزار کنندگان این مراسم را از جمله به استفاده از تبلیغات نامتعارف و عدم رعایت موازین شرعی از سوی زنان حاضر در آن مراسم متهم کردند. جمهوری اسلامی که از ابتدای استقرارش اقدام به اعمال قانون حجاب اجباری کرده، همواره افرادی را که بی حجاب یا بد حجاب توصیف می کند مجازات کرده است. در پی حضور و سخنرانی شماری از مقامات آمریکایی و اروپایی در گرد همایی مجازی سه روزه شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی به حضور آن مقامات و سخنانشان اعتراض و آن را محکوم کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به دنبال حضور و سخنرانی مجازی شماری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در گرد همایی و راهپیمایی‌های سازمان مجاهدین خلق در چند کشور اروپایی، ایران روز یکشنبه 20 تیر ماه شدیداً از این افراد انتقاد کرد و آنها را کسانی نامید که خود را به یک سازمان تروریستی ارزان فروختند. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به دلیل ارسال پیام نخست وزیر اسلوونی به گرد همایی مجاهدین خلق، کریستیانا رادی، سفیر این کشور در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه تهران احضار شد. یان زیانشا نخست وزیر اسلوونی در گرد همایی روز شنبه اعضای مجاهدین با حضور مریم رجبی در تیرانا پایتخت آلبانی یک پیام ویدیویی ارسال کرده بود که در این نشست پخش شد. آقای یانشا که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اروپا را در دست دارد در این پیام گفت که از انجام تحقیق مستقل در خصوص نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 در ایران حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل بخش مدیترانه و شرق اروپای وزارت خارجه در دیدار با سفیر اسلوونی در تهران به او گفته که اقدام نخست وزیر اسلوونی و اظهارات او غیر قابل قبول و برخلاف هنجارهای دیپلماتیک و روح حاکم مناسبات دو جانبه میان دو کشور است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بیش از دیگران به مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا حمله کرد و مدعی شد که او مفتخر به تقلب، دروغگویی و سرقت است. آقای پومپئو با حضور مجازی در این گرد همایی عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران اکنون در ضعیفترین و بحرانیترین شرایط خود از آغاز موجودیت این نظام قرار گرفته
to hold him accountable for the crimes against humanity that he committed.
او همچنین ابراهیم رئیسی را مسئول قتل عام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 دانست و گفت دولت کنونی آمریکا در صورت تعامل با او باید به متحدان خود در اروپا و آسیا پاسخگو باشد. حدود 30 تن از اعضای مجلس نمایندگان و سناتورهای آمریکایی با حضور مجازی در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق با این سازمان ابراز همبستگی کردند. در همین حال در نشست روز شنبه چند تن از وزرای سابق اروپایی از جمله وزرای خارجه سابق فرانسه، ایتالیا و لهستان نیز سخنرانی کردند. مریم رجبی رهبر مجاهدین خلق در سخنرانی روز شنبه خود ابراهیم رئیسی را جلادی خواند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و به نقش او در اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67 اشاره کرد و خواستار آن شد که جامعه جهانی مبارزه مردم ایران را به رسمیت بشناسند.
از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که ترتیبات حسابرسی و محاکمه بین المللی آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت را فراهم کند و در اجلاس آینده مجمع عمومی او را نپذیرد.
مریم رجبی که شورای ملی مقاومت او را رئیس جمهور منتخب معرفی می کند، همانند سایر رویدادهای مشابه این سازمان در حدود 20 سال گذشته به تنهایی در نشست تیرانا حضور داشت و همچنین خبری از مسعود رجبی نبود، اما تصاویر آقای رجبی بر دست هواداران آن سازمان دیده می شد. امیر ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان 5 سال پیش در نشست مشابه سازمان مجاهدین در فرانسه مسعود رجبی را 2 بار مرحوم نامید، امری که این سازمان هنوز آن را تایید و منتشر نکرده است. معلوم نیست که سازمان مجاهدین خلق ایران این گونه رویدادهای پرهزینه را چگونه تأمین مالی می کنند. برخی از سیاستمداران آمریکایی پیشتر تایید کردند که برای سخنرانی در میان اعضای این سازمان پول دریافت می کنند. اروپا تا سال 2009 سازمان مجاهدین خلق را در فهرست تروریستی خود قرار داده بود و آمریکا نیز در سال 2012 نام این سازمان را از سیاهه ترور خود خارج کرد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
ادامه خبرها. در پی اعتراضات کشاورزان در ایران، آب سد نکوآباد روز یکشنبه در زاینده رود جاری شد. به گفته مقامات محلی استان اصفهان، آب رها شده برای تأمین نیاز باغات، دامداری‌ها و مزارع بوده و تا 10 روز جریان خواهد داشت. این در حالی است که برخی کشاورزان ایران مدت رهاسازی آب را برای کشت کافی ندانسته آن را بیفایده خواندند. کشاورزان در شرق اصفهان در سالهای گذشته در اعتراض به کم آبی و عدم اختصاص حقابه بارها دست به تظاهرات و برگزاری تجمع کردند. رئیس سازمان محیط زیست پیشتر با اشاره به کاهش بارندگی و سوء مدیریت در حوزه مصرف آب پیشبینی کرده بود تا 20 سال آینده بخش وسیعی از کشور قابل کشت نباشد. نزدیک به 200 منطقه ایران در بیش از 22 استان کشور تحت تأثیر فرسایش بادی گزارش شدند. خبرگزاری ایسنا گستره این مناطق را نزدیک به 30 میلیون هکتار و حدود 14 میلیون هکتار، نیمی از آن مناطق را تحت شرایط بحرانی فرسایش بادی گزارش کرده است. به گفته سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، فرسایش خاک در ایران حدود 2 میلیارد تن در سال است، در حالی که میانگین تشکیل 1 سانتی متر خاک در سرزمین ایران 700 تا 1000 سال برآورد شده است. منصور سهرابی، کارشناس زیست بوم ایران ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید:
ما دو نوع فرسایش در حالت کلی داریم. یک فرسایش طبیعی هست، یکی هم فرسایشی هست که انسان و عامل غیر طبیعی در اون دخالت داشته، که عمدتا هم فعالیت‌های تخریبی انسان هست که اون هم به دو صورت میتونه خودشون نشون بده، به صورت بادی و به صورت آبی. وقتی که ما میایم جنگل ها رو تخریب میکنیم، مراتع و تغییر کاربری میدیم، شما دقیق بفرمایید در طی 40-50 سال اخیر 20 میلیون هکتار از مراتع تغییر کاربری داده شده. همه اینها سبب میشه که شرایط فراهم بشه برای اینکه خاکدان ها بتونن به آسانی منتقل بشن از جایی به جای دیگه. حالا وقتی که باد میاد و میتونه این ذرات رو هم بکنه، ما با فرسایش بادی مواجه میشیم. بسیاری از مناطق ایران درگیر این نوع فرسایش هم شدن. سالهاست ایران درگیر فرسایش آبی هست و آبیاری های غلطی که ما در زمین های کشاورزی داشتیم و زمین های دینی که ما اومدیم از تغییر کاربری مراتع اونها رو ساختیم و شخم بود از جهت شیب زده، این سبب شده که این وضعیت به وجود بیاد و ما فرسایش رو داشته باشیم.
اگه یه مقایسه‌ای بخوایم بکنیم این وضعیت رو در ایران با آنچه در عرصه بین المللی هست در کشورهای دیگر، آیا وضعیت در ایران وخیم‌تره؟ چگونه است؟
از لحاظ فرسایش خاکی ایران رتبه اول دنیا رو دارد. اون چیزی که در دنیا هست میانگین حدود 5 تن تا 7 تن در هکتار گزارش شده که تا 12 تن هم قابل قبول هست، ولی آنچه که در ایران صحبت میشه در بعضی از مناطق ما تا 50 تن در هکتار هر سال فرسایش خاک داریم. در حقیقت ایران داره با یک مرگ خاموش هم روبرو شده که ناشی از فرسایش خاک هست، همچنان که ما ببینیم فرونشست زمین رو هم داریم. همه اینها میتونه ایران را به سمت و سوی بیابان شدن، به یک حالت بیابانزایی و قهقرای اکوسیستم ها را ما شاهد هستیم در ایران، که همه این مسائل ناشی از مدیریت غلط سرزمین هست. مهمترین عامل برای جلوگیری از فرسایش رطوبت و پوشش گیاهی است. متاسفانه ما هم پوشش گیاهی رو از بین بردیم، هم رطوبت رو به حقابه های طبیعت رو ما پرداخت نمی کنیم، آبها رو منتقل کرده ایم، سدسازی کرده ایم، کشاورزی نامتوازن داشته ایم، آبخانها رو خالی کرده ایم. همه این نام میتونه دخالت داشته باشه در فرسایش. حتی در رابطه با مراتع هم ما میبینیم که تعداد دامهامون خیلی بیشتر از ظرفیت مراتع هست و خود این دامها هم از دو طریق، هم از این که علف ها را مصرف می کنند و به عنوان خوراک ازش استفاده می کنند و سبب می شن که پوشش گیاهی کمتر بشه وقتی که تعداد این دام ها خیلی بیشتر باشه، هم از طریق سمشون که کوبیده شدن خاک رو داریم و خاک رو پودر می کنند و خاکی که پوشش گیاهی ندارد، رطوبت ندارد، به آسانی در معرض فرسایش قرار می گیرد که به صورت بادی و آبی هست.
منصور سهرابی بود، کارشناس زیست بوم ایران ساکن آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
آخرین خبر، یک میلیاردر بریتانیایی روز یکشنبه با سفینه ساخت شرکتش پس از سفر تفریحی به فضا به زمین بازگشت. ریچارد برانسون 71 ساله همراه 5 تن دیگر که او را در این سفر همراهی کردند توانست دقایقی از بی‌وزنی را تجربه کند. شرکت سازنده این سفینه موسوم به ویرجین گالاکتیک قصد دارد از سال آینده میلادی مشتریان علاقمند را به فضا اعزام کند. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر بیش از 600 فضا جهانگرد برای خرید بلیت 250 هزار دلاری چنین سفری اعلام تمایل کردند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.